بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه فدک حضرت زهرا بعد از ناامیدی از مراجعه به خلیفه اول و مخالفت خلیفه دوم در مسجد انجام شده، مسجد النبی. حضرت زهرا به طور ناگهانی و دفعی وارد مسجد شدند با عده‌ای از زنان خدمتگزارشون و فامیلشون. وارد مسجد که شدند، در مسجد هیئت دولت بود و همه اینا بودند و اونجوری که از جو جلسه معلومه جلسه مهمی بوده و ایشون هم بدون اطلاع وارد شده، هیئت دولت بوده و مشاوره حکومتی داشتن. عده‌ای از مهاجران انصار هم در اونجا بودند، بزرگان مهاجران انصار. حضرت وارد شدند و با اون مقدمات اول یه آه کشیدند از ناراحتی که زجه شروع شد. یعنی شروع خطبه با یک پدیده عاطفی 100% بوده و این پدیده عاطفی رو در طول خطبه با این مسئله که 7-8 بار تکرار کردن، چند جا این مسئله عاطفی رو تذکر دادن. اول خطبه رو که شروع کردن با چی شروع کردن؟ همه با حمد شروع میکنن، اما ایشون با حمد خاص شروع کردن. یعنی پیغمبر اکرم در خطبه قدیر فرمودن الحمدلله الذی علی فی توحده و دنا فی تفرده، آخر خطبه هم فرمودن والحمدلله رب العالمین. ولی حضرت زهرا گفتن که شروع میکنم صحبتامو با حمد، بعد گفتن الحمدلله علی ما انعم. یعنی یه آمادگی ایجاد کردن برای اینکه مردم حمد و ثنایشون رو بشنون. همه با هم شروع میکنن، ولی کسی تا الان نگفته میخوام با حمد شروع کنم. ایشون گفتن ابتدع و به حمد من هو و اولا بالحمد و طول و المجد. عجیبه، در همین یه جمله خیلی حرفا گفتن که حالا چون شرح خطبه به اینجا رسیده دیگه اونا رو عرض نمی کنن. حمد خدا را کردن، بعد خدا را تعریف کردن که خدا کیست، حمد کدوم خدا را دارم میکنم، حمد خدای تنزیهی و نه خدای تشبیهی و نه خدای تعطیلی. چون اصطلاح روایاتی دارم میگم، در روایات از ائمه پرسیدن که معرفت الله چیست، توحید چیست، فرمودن خروج از دو حد تعطیل و تشبیه، یعنی ایستادن در ایستگاه و سایت تنزیه و تسبیح. بعد که خدا رو تعریف کردن، هدف آفرینش را گفتن که به خدا بر نمیگرده، به خود خلق بر میگرده. بعد از بهشت و جهنم دو سه جمله صحبت کردن رفتن. وارد بحث نبوت که شدن، از پیغمبر شروع کردن، نبوت خاصه و نه نبوت عامه. خلقت قبل از خلقت فیزیکی پیغمبر رو مفصل نسبت به این میگم مفصل، به علاوه 4-5 جمله است. در 4-5 جمله بسیار عمیق تذکر دادن. بعد و اینکه پیغمبر اکرم قبل از خلقت برانگیخته شده، قبل از خلقت انتخاب شده، قبل از خلقت نامیده شده. بعد بعثت پیغمبر رو گفتن و تفاوت‌هایی که قوم پیغمبر قبل از بعثت داشتن با بعد از بعثت، یعنی در واقع آثار زحمات پیغمبر اکرم رو در اثر دعوت پیغمبر توضیح دادن. مفصل این رو گفتن و هشدار رانه هم تذکر دادن، بهشون تذکر دادن که شما دو جهت داشتید، یکی در جهت زندگی ظاهری و مادی نه غذای درست حسابی داشتید نه آب خوردنی درست حسابی داشتید. بعد گفتن که از نظر اعتقادات هم که اعتقاد شرک داشتید، تو آتش شرک میسوختید، پیغمبر شما را نجات داد. بعد از اینکه اینو گفتن، گفتن که پیغمبر با تمام زحماتی که کشید و توحید آورد، خداشناسی آورد، خدا او را برد، قبض روح کرد، قبض رحمتن و رعفتن و اختیار انتعب هازه الدار و رغبتن به محمد صلی الله علیه و آله انتعب هازه الدار. اینه که گفتن درود فرستادن. بعد گفتن که ما بازماندگان پیغمبر هستیم برای شما. اینه که یک زن 18 ساله و چند ماهه بیسته بگه ما یادگاران پیغمبر هستیم خیلی نکته مهمیه. ما که میگن یعنی ما خانواده هممون یک اندیشه، یک فکر، یک جهت هستیم، همه تو لاین اصلی دین هستیم و لاین اصلی دین رو داریم تبلیغ میکنیم. ما یادگاران پیغمبر هستیم. اینو یه جمله گفتن، بقیه جملات رو راجع به این صحبت کردن که ما که یادگاران پیغمبر هستیم و معنا کتاب الله ناطق که مفصل اینا رو گفتم، کتاب ناطق خدا با ماست، وقت راجع به کتاب ناطق خدا مفصل صحبت کردم. دو تا نکته ما در اینجا گفتیم، یکی معیت اهل بیت رو با به اصطلاح کتاب الله ناطق گفتیم که این معیت چه نوع معیتی است، مثل معیت پیرن من با من نیست، مثل معیت دست من با من نیست، مثل معیت حتی نگاه من با من نیست، مثل معیت منیت من با منه، نفس من بودن با منه، مثل معیت خودیت من با خودمه، مثل معیت دو دوتا با چهارتاست که اینا با همن، مثل معیت اوهاشتوس با هم دیگه و از اینها هم نزدیکتره که اینا رو هی مثال زدم. در این معیت هست که قرآن این تعریفاتی که حضرت زهرا فرمودن که اینجوریه اینجوریه و روشن نور میده، هم نور کامل میده، هم نور محلی میده، هم افراد روشن میکنه، هم جهان رو روشن میکنه، هم بینش های قرآن همه روشنه و به اصطلاح خودش رو معرفی میکنه، اینا رو گفتیم. اینا رو که گفتن آخرش فرمودن و شرائعه المکتوبه فیه تبیان و حجج الله، آمدن تا اینجایی که و شرائعه المکتوبه یعنی قوانین قانون گذار شده خدا در این قرآن کریم هست. اینه که گفتن اشاره کردن به 25 تا از شرایع. شرایع یعنی 25 تا قانون و احکام با فلسفهش. اون هفته خدمتتون عرض کردم که تذکر بدین، گفتم یه نکته بسیار مهمی رو بگین که من بگم. وقتی ما میگیم فلسفه احکام میگن، البته نوع مردم به این مسئله دقت ندارن، مسئولیت شرعی داری که چیزهایی که بلدی به دیگران بگی، بفهمونی در هر موقعیتی که شد، و همه تون هم این موقعیت ها رو دارید. یه خورده فقط باید همت کنید، از موقعیتاتون انشالله خوب استفاده کنید که بتونید تبلیغ بکنید. این مسئله خیلی تو زبان مردم هست که فلسفه این حکم چیه؟ فلسفه احکام چیه؟ چرا این کارو کرد؟ من تا علتشو ندونم نمیفهمم. امروز هم خیلی مد شده، مخصوصا خانمایی که میخوان چادر سرشون نکنن، من تا اینو خودم نفهمم چادر سر نمیکنم، رو نمیگیرم تا برای خودم ثابت نشه. اون وقت تا خودم نفهمم باید بره دنبالش، یک قدم بر نمیداره، بلکه همیشه اینو به عنوان یک سپری قرار میده که از چادر و رو گرفتن و حیا و عفاف دور باشه. فلسفه این کار چیه؟ من برای چی باید چادر سرم کنم؟ برای چی باید آدم لباس سر و سر؟ چرا چادر و مشکی باید بپوشیم؟ اصلا اسلامی که گفته مرد باید اطاعت مطلق از زن، اطاعت مطلق از مردش بکنه، من اون اسلامو قبول ندارم. خیلی از این حرفا میگم. فلسفه اینی که زن باید از مرد اجازه بگیره، چرا شوهر من از من اجازه نگیره وقتی بیرون میره؟ اینا رو با همین گوشه سبز خودم شنیدم بارا تو همین منزلمون که میان اختلاف دارن اینو میگن. فلسفه احکام یعنی چی؟ فلسفه احکام یعنی علت این حکم چیه دیگه؟ چرا؟ چرایی را در عربی میگن چی؟ در اسرائیلی میگن چرا؟ یعنی علتش چیه دیگه؟ این چای چرا کم رنگه؟ چون چایی نبود، کم بود، منم خواستم برای شما حاج آقا چایی بریزم بیارم، به هر خاک بستری شد یه چایی آوردم کم رنگ شده. چرا این چایی سرده؟ برای خاطر اینکه بچه‌ها اشتباه کرده بودن، سماور خاموش کرده بودن. چرا جلسه امروز الحمدلله جمعیت بیشتری اومدن؟ چون آقای دکتر قرار بوده صحبت کنن، الحمدلله آقایون اومدن آبروی ما رو حفظ کردن. چرا خطابه هنوز اینجا پره؟ نبردم بچه‌ها؟ این علت، دنبال علتن مردم. یکی دو تا نکته اخلاقی میگم بعد این نکته رو توضیح میدم. مردم معمولا تو مد و بی‌حیایی چرایی ندارن. تو که میگی که من باید چادر رو بفهمم تا چادر سرم کنم، پس چرا مواتو از راست به چپ شونه میکنی؟ چرا به صورت چتری رو پیشونیت میاری؟ چرا ماتیک شاتوتی میزنی؟ چرا لانکوم میزنی که دخترونه است با اینکه پیر زنه مثلا 40 ساله است؟ عرض کنم که دنبال چرایی برای این، عرض کنم که بی افتی ها و بی دینی ها و تخریب برای چی شما دامن کوتاه پوشیدی؟ برای چی شما این کتو پوشیدین؟ برای چی این ماشین انتخاب کردین؟ برای چی این دختر رو خیلی دوست داری؟ هیچ کدوم چرایی نداره، اما میخواد یه دونه حکم اجرا کنه، مخصوصا محکامی که یه خود برایش سخته و خلاف مده، دنبال فلسفه میگردن. کلن فلسفه احکام مطرود نیست دانستنش، دقت بفرمایید. این خیلی مبحث مهمیه ها، من دارم مطرح میکنم، تو یکی دو تا جلسه مطرح کردم، بعضی از بچه ها خیلی تحویل گرفتن. کلن سوال از فلسفه احکام اشکال نداره. علت این چیست؟ اصل احکام تعبدیه، لذا وقتی که ما دین را مخروطی بدونیم میگیم رأس دین اعتقاداته، تنه دین اخلاقه، قاعده دین چیه؟ احکامه. وقتی از رأس دین آغاز کردیم به قاعده که رسیدیم تعبدیه. در تمام ادیان هم الان هست. برای چی یه شنبه ها را مثلا مسیحی ها تعطیل میکنن؟ برای چی یهودی ها شنبه ها را تعطیل میکنن؟ تعبدیه. برای چی حتما باید بریم کلیسا اون طرز خاص عبادت کنیم؟ تعبدیه. برای چی در اون عبادت باید یه جملاتی بخونیم؟ همش تعبدیه دیگه. و الا اینجوری نیست که تمام ادیان روشنفکرترین دانشمندان هم دونه دونه تمام احکام رو فلسفهش و علتش رو بدونن، ولی این که از فلسفه و علتش اطلاع داشته باشن البته علمه و دانشه، و خدا هم خیلی جاها گفته. حضرت زهرا سلام الله علیها هم در اینجا 25 حکم رو فلسفهشو گفته. فلسفهشو گفته یعنی چی؟ یعنی علتشو گفته. علت دو جوره، یکی میگن علت تامه، یکی میگن علت ناقصه، هر دوش هم درسته. میگی برای چی حاج آقا ما ساعت 8:30 حتما دوشنبه ها چند هفته رو تا قبل از عید بیایم از آقای دکتر فریدونی استفاده کنیم؟ میگم به خاطر اینکه یکی از مسائلی که در جامعه مطرحه، مسئله زرتشتیگری و مسیحیگری، ایشون تو این دوتا فاز کار کردن، ما از به اصطلاح فاکتورشون و مهارتشون استفاده کنیم. آیا تمام علت اینه که چون ایشون کار کردن و بعضیا مطرح میکنن ما استفاده کنیم؟ علت دیگه هم داره. ما مسلمان هستیم، خودمونم باید غیر از کار در اعتقاداتمون یقین داشته باشیم. ما مسلمان و شیعه هستیم، آمادگی پیدا میکنیم برای اینکه با دیگران برخورد کنیم. اصلا نمیخوام با هیچ کی برخورد کنم، میخوام خودم بدانم، دانستم و یقین کردن به عقاید. ما که گفتیم به خاطر اینکه شما برخورد میکنید با زرتشتی ها، این علت تامس یا علت ناقصه است؟ علت ناقصه است، چون علل دیگه هم داره. در بیان فلسفه احکام در ادیان و دین هم خیلی وقتا علت که بیان میشه علت تامه نیست، علت ناقصه است، یعنی جزی از علت و برخی از فواید اون عبادت. دقت کنید، خیلی این مسئله دقیقه. برخی از فواید اون عبادت و همه فواید را معمولا بعضی هاش برای ما قابل فهم نیست. خیلی وقتا هم قابل فهم هم باشه ضروری نیست. خدا و پیغمبر و ائمه، حتی حضرت مسیح، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، همه را نگفتن همه فواید و همه اجزای علت رو. حالا همه اجزای علت رو بگن چی میشه؟ اگر ببینید همه اجزای علت رو بگن، معناش اینه که معلول با وجود علت هست، معلول با عدم علت نیست. این علت تامه است. دقت کنید، دوباره تکرار میکنم، علت تامه یعنی چی؟ آن است که معلول با وجود علت تامه حتما هست، معلول با عدم علت تامه حتما نیست. مثلا مثال میزنم، برای خاطر اینکه این آقای امیر حسین ساعت 8:30 تا 10:30 اینجا بشینه، علت میخواد، اجزاء علت تامه داره. اجزاء علت تامه که اینکه کتسلوار داشته باشه، ماشینش درست باشه، خودش سالم باشه، لباسش دم دستش باشه، اینجا جلسه باشه، به وقت بتونه برسه و حرکت کنه، ترافیک اجازه بده. ببین چند تا اجزاء علت، جمع اینا که تموم میشه علت تامه است. یعنی ایشون به اینجا میرسه و در اینجا شرکت میکنه با وجود اجزاء علت تامه. اما اگر یکی از این اجزا هم نباشه، دیگه ایشون اینجا شرکت نمیکنه، توی چهار راه وای میسته، ماشینش پنچر میشه، دیگه نمیرسه. پس علت تامه چیه؟ آن است که با وجود علت تامه حتما معلول موجوده، با عدم علت تامه حتما معلول معدوم و نیست. اینجوری میگن، میگن علت تامه و علت اونه که معلول دائر مدار علت است، وجودن و عدمن. یعنی اگر معلول نبود میفهمیم علت نیست، اگر معلول بود میفهمیم علت هست. صدا میاد، پس ناطق داره صحبت میکنه. آمدن صدا به گوش ما دائر مدار صحبت کردن بلند صحبت کننده است که صداش به گوش ما برسه. صدا شنیدن معلوله، صحبت کردن یه نفر ناطق چیه؟ علت تامه است. اگر صدا به گوش آمد پس سخنران هست، اگر صدا نیامد سخنران نیست. اینو میگن علت. علت ناقصه را در اصطلاح دین میگن حکمت. حکمت یعنی اجزایی که باعث میشن معلول به وجود بیاد، اما اون اجزای علت از بین میرن، معلول هنوز هست. علت این که این شیرنی حلواها اینجا هست برای اینکه اینها را خریده آورده، خریدن ایشون و ایشون علتن. علت نیست، یکی اجزای علته. اگر علت باشه معناش اینه که ایشون وقتی رفت خونشون دیگه نباید این قوطی اینجا باشه. حالا که قوطی اینجاست، با اینکه ایشون رفتن منزلشون، پس ایشون علت جزء این علت ناقصه است. به عبارت دیگه حکمته. حکمت بودن این شیرنی اینجا اینه که شیرنی خرید آورد گذاشت برای اینکه اهل جلسه کامشون رو شیرین کنن. آقای شیرنی رو خرید آورد گذاشت، خودش هم نیست، رفته، دو روز دیگه این شیرنی ها اینجا هست. پس معلوم میشه خرید ایشون و خود ایشون و پول ایشون علت تامه نیست. اگر علت تامه بود مثل صدا بود که ایشون میرفت تو خونشون، صدا هم از بین میرفت. ایشون حکمت هست برای شیرنی. اینا رو از کجا گفته حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک؟ از روایت توقیع امام زمان علیه السلام که ازشون پرسیدن در توقیع علت غیبت شما چیه؟ ایشون فرمودن علت غیبت من بعد از ظهورم معلوم میشه. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. سوال نکنید از چیزایی که اگه برای شما روشن باشه ناراحت میشید. علت غیبت رو شما نمیتونید بفهمید، ناراحت میشید. اما حکمت غیبت من اینه که من باید کشته نشم، سالم بمونم، دشمنان به من دسترسی پیدا نکنن، من بیعت کسی برگردنم نباشه، بعد ظهور کنم. این حکمت غیبته. می‌خواستم اینو بگم. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها که 25 تا حکم رو علتشو گفتن، آیا این علت تامه است یا علت ناقصه که همون حکمته است؟ من عرض می‌کنم که اگر علت احکام رو، علت تامه‌شو میگم، فقط به فقط باید کی بگه؟ شارع بگه که خداست و امام و معصوم بگه که پیغمبر و ائمه هستن. غیر از اینا کسی نمیتونه علت تامه رو بگه. اما علت ناقصه و حکمت و فوائدش رو میتونن بگن. مثلا یه مجتهد حتی هیچ روایتی ندیده بگه که من احساس میکنم اگر مردم اول وقت نماز بخونن منظم میشن. منظم شدن علت تشریع نماز پنج وقته یا حکمتشه؟ حکمتشه، چون ممکنه حتی نماز بخونه نظم پیدا نکنه، اما حکمت نماز، یکی از حکمتاش منظم شدن در کارهای روزانه زندگی است. لذا اینو میخوام بگم، فرق بین حکمت و علت این است که علت و معلول با همدیگه هستن. معلول دائر مدار علت است، بقیه چی بگو؟ وجودن و عدمن. اما حکمت اینجوری نیست، دائر مدار وجود حکمت است، معلول وجودن، ولی ممکنه اون حکمت از بین رفته باشه، هنوز معلول باشه. حکمت این که من این میزار اینجا درست کردم چیه؟ اینه که چند جلسه دیدم که خیلی با زحمت میخوام میزار جابجا بکنیم، برداریم بذاریم، سخته، دادم این میزار درست کردم. خب میگه الان که دیگه سخت نیست، این همه جمعیت اینجا جابجا میکنن دیگه، پس معلومه که این علت نیست، حکمت یا جزء العله است. در احکام اون چه که ما از احکام میفهمیم و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین بیان فرمودن، اگر خودشون گفته باشن که این احکام دائر مدار این علته، قبوله. اگر نگفته باشن، این عللی که فلسفه‌ای که گفتن، فلسفه ها چیه؟ حکمته. حالا یه دونه علت در دین بگم. از امام علیه السلام میپرسن که علت نجاست مایع چیست؟ نجاست شراب چیست؟ میفرمان اسکار. اسکار یعنی مسکر بودن. مسکر بودن. علت تامه نجس بودن این مایع مشروب چیه؟ مسکر بودنه. اگر مایع مسکر نباشه ممکنه حرام باشه، ولی نجس نیست. مثل آبجو. آبجو نجسه؟ نه. آبجو حرام هست اما نجس نیست. اما مشروب های انگور و فلان و مویز و اینا چی هن؟ نجس هن چون مسکر هن. پس علت نجاست چیه؟ علت تامه؟ مسکر بودنه. علت حرمتش چیه آبجو؟ علت حرمتش نمیدونیم، یا میدونیم یکی از عللش اینه که یک کمی آدمو بدحال میکنه، همش اینه؟ نه نمیدونیم. علت وجوب نماز اینی که ما از کبر دور بشیم که ایشون فرمودن. آیا علت تامه است؟ اگه علت تامه باشه معناش اینه که اگر ما از کبر دور نشدیم یعنی نماز نخوندیم. اینجوری نیست، میگه نمازو بخونید ولو اینکه اونجوری نباشه. پس علت تامه وجوب نماز چیزای زیادی است که حضرت به مهمترینش اشاره کردن. این نکته رو داشته باشیم که ما علت واقعی احکام را، یعنی اونی که احکام دائر مدار اونهاست وجودن و آدمن، نمیتونیم بفهمیم مگر با شنیدن از خود شارع مقدس. از خود شارع مقدس بشنویم، درسته؟ اگر از خود شارع مقدس نشنویم نمیتونیم بگیم علته. بله، به حکمتش پی میبریم. این از کجا فهمیدی؟ از روایت توقیع شریف امام زمان علیه السلام که گفتن علت غیبت من بعد از ظهورم معلوم میشه و خدا میدونه و دنبالش نباشید. اما حکمت غیبت هم اینه. حکمت یعنی یه جزء العله اومده. آقا حکمت این که ما تیمم میتونیم بکنیم چیه؟ حکمتش اینه که پیغمبر اکرم در یکی از جنگا داشتن میرفتن، آب نبود، سربازا شب خوابیدن، احتیاج به آب داشتن، صبح نتونستن آب پیدا کنن غسل کنن، آیه تیمم آمد. خب اگر علت تیمم اون داستان سربازا باشه، معناش اینه که فقط بر اون سربازا تیمم واجبه وقتی آب نیست. اما امروز هم برای منی هم که سرباز نیستم، اگر آب نبود یا دستم زخم بود یا پامو هجامت کرده بودم مثل الان، باید چیکار کنم؟ باید دیگه نتونم تیمم بکنم. اما امروز من میتونم تیمم کنم. پس داستان اون حادثه‌ای که برای سربازا اومد چیه؟ تیمم بود؟ حکمت تیمم بود و نه علت. انشالله هفته آینده از اول بخش ششم که حضرت زهرا در واقع حکمت‌هایی از احکام رو گفتن. چند تا حکم گفتن؟ 25 تا. اولیش هم گفتم ففرز الله الایمان تطهیرن لکم من الشرک، آخرش هم فرمودم و حرم الله الشرک اخلاصن له بالربوبیه. از تعطیل شرک شروع کردن از ایمان و از حرمت شرک به حرمت شرک تموم کردن. 23 تا دیگه حکم گفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.